هایی که اون رو کنترل بکنن در این قضیه وجود داره و یک در واقع یک واکنش اگزاجره شده و اغراق شده هم در سیستم دفاعی بدن وجود داره. خب کلینیکال مانیفستیشن این بیماران شامل در واقع سرفه هستش، تنگی نفس هستش و خلط هستش که خب این افراد دارن. اندر پاتولوژی که در واقع بحث ما هستش، پاتولوژی که در این افراد دیده میشه شامل این موارد هستش. در راه‌های هوایی که در واقع خیلی بزرگ نیستن، راه‌های هوایی کمتر از 2 متر و در واقع غضروفی هستن، شما با این پدیده‌ها روبرو هستید. یک افزایش اینفیلتریشن یا ارتشاء سلول‌های التهابی مزمن CD4 و CD4-8 در CD8 و ماکروفاژها، حضور سلول‌های التهابی حاد مثل ائوزینوفیل‌ها و PMN‌ها در میزان کمتر، افزایش غدد زیر موکوس، افزایش گابلت سل‌ها، که همه اینها در واقع توجیه می‌کنه چی رو؟ افزایش ترشحات و افزایش خلط رو و اسکواموس متاپلژیا. خب اسکواموس متاپلژیا در واقع یک پدیده انطباقی آداپتیو هستش برای افراد. هر زمان که سلول‌های پوششی که سریتت کادم ناریپتیدیوم در واقع اپیتیدیوم نرمال سیستم تنفسی هستش دچار یک استرس میشه، حالا عفونت باشه، التهاب باشه، استیمولوس باشه یا هر چیز دیگر، برای اینکه به حیات خودش ادامه بده میاد تبدیل میشه در واقع به پوشش اسکواموس و این پوشش اسکواموس هستش که هم مقاومتر هستش و میتواند در برابر استیمولوس ها به حیات خودش ادامه بده، اما بسیاری از در واقع اون خصایص رو از دست میدهد، مثل سیلیاهایی که وجود داره در واقع برای پوشش کانمنار و باعث در واقع بیرون هدایت کردن و بیرون روندن اجسام خارجی و میکروب ها میشه. همچنین در واقع میزان ترشح موکوس، کیفیتش و آنتیبادی هایی که IgA که در اون ترشح میشه میتونه تحت تاثیر قرار بگیره. خب پس اسکوموس متاپلژیا رو هم در این افراد میبینیم. در افرادی که دچار COPD میشن در راههای هوایی بزرگتر همین اتفاقات میتونه بیفته، اما در واقع میزان درگیری سلول اپیتلیال و پوینت یا پوزیشنی که در واقع یا لوکیشن درگیری راه هوایی فرق میکنه، یعنی دیستالتر درگیر میشن و ولی همون در واقع مسائل رو ما داریم، یعنی اینفیلتریشن سلول‌های مونونوکلار از نوع CD8 هستش و ماکروفاژها خب میان در واقع در اون مسیر و اینها در شکل دهی و مدلینگ دفاع ایمنی نقش دارن. ولی خب متاپلژیای اسکواموس و هایپر سیکریشن رو هم در این افراد داریم. اما امفیزم چی هستش؟ امفیزم عبارت از انلارجمنت یا بزرگ شدن کیسه های هوایی که معمولا به دلیل صدمه به پوشش اپیتلیوم و پوشش در واقع عروق و سلول های اندوتلیال و همچنین عدم وجود فایبروسیس واضح هستش. پس اگر بخشی از ریه دچار تغییرات امفیزماتوز شده باشه، در واقع مسیرهایی هستن که کاملا در واقع اون کیسه های هوایی گشاد میشن، اپیتلیومشون دستراکت میشه، تخریب میشه، اندوتلیومشون هم دچار صدمه میشه و فایبروز مشخصی رو نشون نمیدن. اینها در واقع یافتهایی هستش در این افراد دیده میشه. به تدریج و با مزمن شدن در واقع پروسه COPD ما در واقع با تغییرات عروقی هم روبرو میشیم که این تغییرات عروقی شامل اینتیمال چنج هستش، لایه اینتیما اینا دچار مشکل میشه، لایه عضلانی اینها در هایپرتروفاید میشه و ما با فایبروسیس و دیپوزیشن کلاژن در دیواره عروقی روبرو هستیم، نهایتا منجر به پولمونری هایپرتنشن در این افراد میشه. خب آیا این تغییراتی که من برشمردم و خلاصش رو گفتم، این تغییرات ریورسیبل هستش، برگشت پذیر هستش یا برگشت ناپذیر؟ نه، بنا به تعریفی که ما میکنیم این تغییرات ایرورسیبل و برگشت ناپذیر هستن، یعنی این تغییراتی که گفتیم در عروق اتفاق میفته، در دیواره ادوارها اتفاق میفته، امفیزما میده و در واقع راه‌های هوایی اتفاق میفته، تغییرات غیر قابل برگشت هستن و معمولا بر نمیگردن. اگر چنانچه فردی که دچار در واقع اسموکر هستش یا بیماری‌های دیگه ما اینها رو کنترل بکنیم، از پیشرفت بیماری ما جلوگیری می‌کنیم، ولی نمی‌تونیم معمولا در واقع تغییرات رو برگردونیم.
پرسش امشب رو استاد گرامی جناب آقای دکتر آیدین یعقوبی فوق تخصص جراحی کل و رکتال و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران ترک کردند. بیمارمون مردی هستن 80 ساله با سابقه کمخونی. در کولونوسکوپی متوجه توده 10 سانتی متری رکتوم میشیم و مشخص میشه که بدخیم هم هست. در بررسی ها مشخص میشه که متاستاز نداره. توصیه شما برای تصمیم گیری ادامه درمان چیست؟ انجام MRI لگن، انجام ببخشید انجام پتسکن، انجام اندوسونوگرافی و اندازه‌گیری تومور مارکرها. اجازه بدید خیلی سریع بریم به سراغ پاسخ چون زمانمون دیگه محدود. استاد جناب آقای دکتر یعقوبی هم ارتباط تلفنمون باشون برقرار شده، خدمتشون سلام عرض میکنم و توضیحات ایشون رو میشنویم.
منم مجددا خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، در خدمت شما هستم. خب کیسی که طرح کردیم یک بیمار آقای 80 ساله ای هستن که به علت کمخونی مراجعه کرده بوده و در کولونوسکوپی توده ای در رکتومشون دیده شده. معمولا موقعی که توده در لومن جی آی دیده میشه، خب اولین قدم اینه که نمونه برداری میشه از زایعه و جواب بدخیمی در از دستگاه گوارش، بدخیمی کلون به صورت آدنوکارسینوم گزارش میشه و اولین قدم بعد از اینکه چنین تشخیصی داده میشه اینه که ما استیجینگ تومور رو باید انجام بدیم. قدم اول و بهترین قدم برای شروع این کار انجام یک سی تی اسکن توراک شکم لگن برای بررسی متاستازه که ما در صورت سوال هم ذکر کردیم که این بررسی انجام شده و مریض متاستاز دور دست هم براش دیده نشده. بعد از اینکه تکلیف متاستاز مشخص شد، قدم بعد و بیمارمون در اصل متاستاز نداشت، قدم بعد اینه که از نظر لوکال استیجینگ مریض رو در بیاریم که در توده های رکتوم اون چیزی که برای ما اهمیت داره اینه که به این سوال جواب بدیم که آیا بیمار رو برای عمل جراحی باید آماده کنیم یا قبل از عمل جراحی مریض کاندید درمان نوعجبان هست. در مورد کنسل های رکتوم این قضیه نمود پیدا میکنه و خیلی مهم هستش که ما تکلیف این مسئله رو مشخص کنیم که تر از بیمار ما به چه ترتیبی باید درمانش ادامه پیدا کنه و برای این کار در مورد رکتوم خب از روش های مختلفی استفاده میشه که بهترینش الان اون چیزی که در اصل کوریکولوم های جدید در موردش بحث میشه انجام امارای لگن هست که به صورت امارای لگن بدون کنتراست و پروتکل DWI میتونه به ما نشون بده که وضعیت تومور از نظر لوکال استیجینگ چی هست. همین کار رو با اندوسونوگرافی هم میشه انجام داد، اما توصیه بر اینه که توی این مرحله از امارای استفاده کنیم که اطلاعات آناتومیک دقیق تری هم میتونه به ما بده. برخی از مراکز در دنیا هستن که با وجود دستگاه‌های اندوسونوگرافی که در اختیار دارن این کار رو با اندوسونو انجام میدن، یعنی گزینه دیم هم گزینه اشتباهی نیست. اما اون چیزی که در کوریکولوم ها توصیه اکید روز هست اینه که توی این مرحله بهتر اینه که ما از امارای استفاده کنیم. چیزی که اخیرا ما داریم در مطبع، چون خب من به واسطه رشتم مریض های کنسر های کلورکتال خیلی به ما ارجاع داده میشه، اینه که از دستگاه های پتسکن داره استفاده نابجا و زیاد از حدی میشه، به صورتی که خیلی از مریض هایی که پیش ما مراجعه میکنن و متاسفانه براشون پت انجام شده که یک اسکن هسته یه خیلی گران قیمتی هست، میبینیم که واقعیتش اندیکاسیون نداشته و نباید انجام میشده و این انجام هزینه های زیاد برای بیمار و بالاخره بارش بردوشه سیستم بهداشتی درمانی کشور هست. بنابراین در مورد پت اندیکاسیون ها بسیار محدود هست، اصلا جایگاهش این قضیه نیست و در مورد اکثر بیماران این کار داره به صورت اشتباه و بیش از حد انجام میگیره. توی گزینه ها گزینه دال هم چک تومور مارکر هاست که البته لازم هست در مورد بیماران، ولی خیلی در مورد پلن درمانی ما تغییر ایجاد نمیکنه و تومور مارکرها بیشتر از نظر اینکه در آینده ما میخواییم بیماران رو پیگیری کنیم مهم هست که الان یک عددی از بیس اینها داشته باشیم که بعداً بتونیم سیر اینها رو مورد ارزیابی قرار بدیم. بنابراین از گزینه هایی که ذکر کردیم گزینه الف یعنی MRI لگن گزینه درست هست.
خب آقای دکتر، در MRI لگن چه یافته های کمک به ما میکنه که ما بتونیم این گریدینگ رو خوب انجام بدیم و مترادف اون اندوسونو چی؟ اون هم چه چیزی رو به ما خواهد داد؟ ما دنبال چه یافته‌هایی هستیم؟ دارم
خب بر اساس سیستم استیجینگ که ما انجام میدیم، همون سیستم استیجینگ معروف TNM هست، یعنی تی تومور یعنی میزان نفوذ تومور در لایه‌های جدار دستگاه گوارش، N تومور یعنی درگیری غدد لنفاوی در اصل اطراف زایعه تومور، و M به معنای متاستاز هست که متاستاز ها رو با سی تی اسکن تراک شکم لگن بررسی کلی میکنیم. در امارای ما از نظر تی و ان اطلاعات،
خب این باید با تزریق و بدون تزریق انجام بشه و آیا به خوبی میزان نفوذ رو به ما نشون میده؟
بله، چیزی که توی در از پروتکل ها ازش یاد میشه اینه که امارای بدون تزریق و پروتکل دی دبلیو آی باشه، اما اون کاری که ما داریم در تجربه انجام میدیم اینه که امارایی رو با و بدون تزریق در از درخواست میکنیم و پروتکل دی دبلیو آی که همزمان بتونه برای ما در اصل افتراق بده غدد لنفاوی که حالا به علل دیگری در اصل برجسته هستند، یعنی افزایش سایز دارن، مثل التهاب ها، مثل غدد لنفاوی که به صورت ریاکتیو هستند، یا اینکه واقعا درگیری به صورت تومورال هست. به خاطر همین اون چیزی که ما در تجربه‌مون داریم استفاده میکنیم امارای با و بدون تزریق هست و پروتکل دی دبلیو آی، ولی چیزی که در پروتکل های در اصل کتاب ها ذکر میشه انجام تزریق رو خیلی کار واجب و کار حیاتی نمیدونن، یعنی امارای بدون تزریق هم میتونه تا حدود زیادی اطلاعات کافی رو برای ما به دست ما برسونه. اما اون قضیه اینه که ما توی امارای تی و ان تومور رو مشخص میکنیم و بر اساس اون اگر تومور ما بیشتر از تی تو و لمفات مثبت داشته باشه، بیمار رو ابتدا برای انجام کمورادیوتراپی میفرستیم که ما بهش کمورادیوتراپی نوعجوان میگیم و بعد بیماران رو تحت عمل جراحی قرار میدیم.
خب خیلی ممنون از شما. حتما بعد از عمل جراحی مجدداً شیمی درمانی رو ادامه میدیم دیگه آیدو.
بله بله، توصیه بر اینه که بعد از عمل جراحی به خصوص در بیماران رکتوم یک دوره شیمی درمانی حتما انجام بگیره.
و من یک سوالت خیلی سریع بپرسم، چون تایممونم دیگه تموم شده، این مریض رو مستقیم آناستوموز میکنید یا آقای دکتر کولوستومیش میکنید؟
هم تقریبا در اکثر مواقع در که بتونیم استنکر بیمار رو نگه داریم، ترجیحمون اینه که بیماران تحت آناستوموز قرار بگیرن و استومی دائم براشون انجام نشه.
بله، خیلی ممنون جناب آقای دکتر یعقوبی و سپاسگزاریم به خاطر وقتی که به ما دادید. با شما خداحافظی میکنم.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون خدا نگهدار عرض میکنم و انشالله که مفید فایده بوده باشه.
حتما حتما، و خدا حافظ شما شنوندگان گرامی. سپاسگزاریم که با ما همراه بودید.
سیمرغی داشت که آرام نمی گرفت. از آسمان آمده بود برای زمین، اما دلش همیشه آن بالا بود. شیرودی نامش لرزه بر اندام دشمن می انداخت، جوانی که عقاب شد تا سرزمین ایران امن بماند و در همان آسمان، همان جا که دوستش داشت، ماندگار شد. او رفت تا ایران بماند، تا دلاوری قهرمانی داشته باشد به نام شیرودی، سرزمین مردمان مقاوم.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بدباسه، حتی تو گل و ماسه.
دل داری اتاقت مرکز دنیاست. ببین دیوارم عاشق شد، تو حتی سایتم زیباست. نگاهت خواستر میشه جلو آینه که میشینی، جهان من تو چشمات، تو مشغول جهان بینی.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
قضا،
سلامت، زندگی.
خالق بی همتا، سلام. به غذا سلامت زندگی خیلی خوش اومدید. اینجا شبکه رادیویی سلامت و شما میتونید شنبه تا سه شنبه ساعت 11:05 همراه این برنامه باشید. در این برنامه به مباحث دانش تغذیه و صنایع غذایی میپردازیم، پس همراهیتون رو دریغ نکنید. ۳۱۰۲ سامانه پیامکی ماست که شما میتونید با ما در ارتباط باشید و سوالاتتون رو با ما مطرح کنید. امروز قراره که به راهکارهای تغذیه‌ای برای بهبود خواب سالمندان بپردازیم و همراه هستیم با آقای دکتر غلامرضا محمدی فارسانی، پزشک متخصص تغذیه و مدرس دانشگاه. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر باشه. به غذا سلامت زندگی خیلی خوش اومدید.
من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، همه همکاران عزیزتون و شنوندگان مهربون برنامه خدمتون هست.
سلامت باشید بزرگ باید. آقای دکتر، قراره به خواب سالمندان بپردازیم و حالا راهکارهای تغذیه‌ای. میشه در ابتدای صحبتتون بفرمایید که مواد غذایی به آرامش و خواب بهتر سالمندان واقعا کمک میکنه؟
قطعا توی دوره سالمندی به دلایل مختلف عزیزان سالمندمون در معرض اون کمخوابی قرار میگیرن.
بله.
اما لازمه بدونیم یه سری ترکیبات غذایی میتونه وضعیت خواب اونها رو بدتر کنه و عکس اونم هست. اگر یه سری ترکیبات غذایی رو توی برنامه غذایشون داشته باشن خیلی میتونه به خوابشون کمک کنه. یک مثال ساده میخوام بزنم، اینی که وقتی موقع خواب یه وقت استراحت دستگاه گوارش ماست، استراحت خیلی ارگانهای ماست، عضلات ما استراحت میکنه.
درسته.
اگر به هر نحوی یه بار خیلی زیادی، مثلا برای دستگاه گوارشون یه بار خیلی زیادی به این دستگاه گوارش وارد کنیم، عملاً فعالیت‌های جریان خون و اینا رو وارد دستگاه گوارشمون میکنه، اجازه نمیده که قلبمون استراحتشو بکنه، فعالیت ها مغز رو آرومتر کنه، به سمت این بره که یه خواب آرومتری داشته باشن. البته که عکسش هم هست، اگر ما ترکیباتی تو اون غذای دریافتیمون باشه که بتونه یه سری هورمونا، یه سری ترکیبات رو توی مغز من بیشتر ترشح کنه که اتفاقا اونا به آرامش ما، به خواب ما کمک کنه، باعث میشه که وضعیت خواب و استراحت و آرامش سالمندان ما رو بهتر بکنه.
خیلی هم عالی. بعضی از افراد، حالا خاصه سالمندان، عادت دارن شاید حالا قبل از خواب شیر گرم مصرف میکنن. این مصرف شیر گرم رو توصیه میکنید برای اینکه حالا واقعا خواب خوبی داشته باشن؟
ما توی دوره خواب آدم هم بدن نیاز به منابع غذایی دارد، پس لازمه که توی بازه زمانی قبل از خواب یه ماده غذایی بدیم که نیاز سلولا رو بتونه تو دوره خواب برای ما تأمین بکنه. قطعا یه ترکیبی مثل شیر گرم به خاطر هم قند خیلی خوبی که داره، هم منبع پروتئینی خیلی خوبی که داره، میتونه تأمین کننده این نیازها باشه. البته شیر یه ترکیبات دیگه ای هم داره، مثل ملاتونین، لبنیات عمده، چاله شیر بالستر. حتما هم همه میدونیم، شاید خیلی از سالمندا الان در حال حاضر تجربه خوردن مکمل اون هم داشته باشن. حالا ما میگیم بیان طبیعیشو استفاده کنین، توی منابع غذایی که مثلا شیره استفاده بکنن، افزایش در واقع ملاتونین خونشون رو به همراه خواهد داشت، یه خواب عمیق‌تری رو براشون فراهم میکنه. توصیه‌مون به اینه که وقتی گرم بشه تحمل گوارشیش برای عزیزان سالمندمون بهتره. شاید سنی بالاتر میره، عدم تحمل به لبنیات، اصطلاحاً عدم تحمل به لاکتوز خیلی زیاده. روی این حساب توصیه‌مون اینه که شیر رو گرم کنن، با یه چیزی کنارش استفاده کنن که تحمله رو بالاتر ببره. حتی اگر اذیت میشن، خوردن شیر بدون لاکتوز اون رو گرمش کنن و استفاده کنن که بتونن از این مزایا بهره ببرن. پس این اعتقاد درستیه.
خیلی هم عالی. آقای دکتر، حالا ما اشاره کردیم به خوراکیایی که باعث خواب خوب میشن، حالا کدوم خوراکی‌ها هستن که باعث بیخوابی یا خواب سبک در سالمندان میشن؟
یه سریشون یه ترکیباتی دارن که اون ترکیب خوابمون رو به هم میزن. بارز تجربه توی آداب و رسوم ما هم از چای.
بله.
کافئین دارد، قهوه. خیلی خدمتتون بگم که غیر از اینا نوشابه، خیلی از شکلات ها.
بله.
اینا غنی از اون کافئینه هستن که وضعیت هوشیاریه رو تحت تاثیر قرار میدن. به خاطر اون ترکیبی که این ماده خوراکی داره.
بله.
خواب ما رو به هم میزن. یه سریشون هم نه، اون مثلا غذای سنگین، غذای چرب، غذای پر ادویه، اینام به خاطر اون بار سنگینی که بر دستگاه گوارش من ایجاد میکنه باعث میشه دقیقاً دستگاه گوارش من مشغول بشه، باید مشغول بشه، کار خودشو انجام بده، عملاً وقت استراحتی براش نیست، باعث میشه من نفخ کنم، سنگین باشم، نتونم یه خواب راحتی داشته باشم.
آقای دکتر، به کافئین حالا بعضی از مواد غذایی اشاره فرمودین، خب ممکنه که در طول روز عادت بر این باشه که قهوه بخورن یا چای مصرف بکنن، چه ساعتی به بعد نباید مصرف بشه که رو خواب اثر نکنه؟ و آیا ممکنه روی فردی اینجوری اثر بکنه که اگر صبح هم قهوه بخوره رو خواب شبش اثر بذاره؟
قطعا اینها فردیه. همینجوری که مثلا یکی قهوه خیلی غلیظ‌تر رو تا غلیظ نباشد اون احساس سرحالی و اون سرحال بودن در واقع براش ایجاد نمیشه، اون سردردش و اینا براش میمونه، کسالته براش میمونه، یکی هم نه خیلی غلیظ، برای چایی هم همینجوری. یعنی این یه نسخه ثابتی ندارد که بگیم همه افراد دقیقا از این ساعت به بعد نخورن. توصیه من به همه شنوندگان عزیزمونه که اگر قهوه خوریم، چایی خوریم، حتما تجربه رو بکنیم که با چه بازه زمانی که قطع بشه رو خوابمون خیلی به هم نمیریزه. اما به عنوان یک کلیت، غروب آفتاب به بعد یعنی تعطیل شدن ترکیبات کافئینی. البته یه نکته دیگر هم بگم که یه چیزایی مثل چایی به خاطر اون خاصیتی که ادرارآور بودن داره براشون و خیلی نوشیدنی‌های دیگه مثل چایی، اینا وقتی به خواب نزدیکتر میشه اون احساس دفعی که باید ایجاد میشه برای سالمند از اون مجبورش میکنه که شب بعد وسط خوابش پاشه بره در واقع وضعیتش رو فراهم بکنه، اون شرایط
آرامش خواب رو ازشون
قطعا وقتی من یه بار دو بار خواب پاشم دوباره بخوام بخوابم، یعنی از عمیق بودن خواب، از اون سرحال شدنی که بعد از این خواب باید برای من ایجاد بشه پیشگیری میکنه. پس توصیه‌مون اینه، نه فقط به خاطر کافئینشون، بلکه به خاطر مشکلاتی که ممکنه بعدم برامون پیش بیاره یه پرهیزایی داشته باشی.
خیلی عمالی، چشم. آقای دکتر، نقش ویتامین ها به چه صورت هستش؟ حالا مواد معدنی مثل منیزیم، اینجور چیزا هم در بهبود خواب سالمندان موثره؟
قطعا یه ترکیباتی که حالا شبه ویتامینی هستن مثل ملاتونین، یه ترکیباتی مثل مواد معدنی که شما اشاره کردین مثل منیزیم.
بله.
برای اینکه فعالیت اون اصطلاحاً اون واسطه ها و ناقل ها و هورمون های مغزی که باید ترشح بشه تا بتونه مغز رو تون حالت استراحت ببره، تون حالت استراحت نگرداره، نیاز به سری مواد اولیه دارن. یه چیزایی مثل ملاتونین، مثل منیزیم کمک میکنه به این وضعیت. روی این حساب ما توصیه‌مون اینه به همه سالمندان عزیزمون که منابع غذایی که این ترکیبات رو داره رو تو برنامه غذاییشون بیشتر بیارن. حالا اگر اینا رو شب هم استفاده کنن که دیگه خیلی بهتر.
بله. خب خیلی ممنونم آقای دکتر، نکته‌هایی که تا این لحظه فرمودین بسیار کاربردی بوده. در این لحظه قراره با هم دیگه بریم همراه بشیم با همکار گزارشگرم خانم سارا اکبری که در سطح شهر رفتن و برای ما گزارش تهیه کردن درباره موضوع امروز برنامه‌مون. صحبت‌هایشون رو بشنویم، برمیگردیم در کنار شما هستیم.
خیلی خیلی متشکرم. سلام میکنم حضور شما، همکار خوبم، سلام به همه شنوندگان عزیز و کارشناس محترم حاضر در برنامه. یه بخشی از زیبایی بوستان‌های شهرمون به